سوم آذر رسید و ایران امروز هم شاهد اعتراض و اعتصاب مردمی است که عزمشون رو به قول معروف جزم کردن تا از شر جمهوری اسلامی خلاص شن یک بار برای همیشه. مهمان امشب من یکی از افرادیه که دست کم تو 10 سال گذشته از نزدیک تحولات سیاسی ایران رو به عنوان یک مخالف جمهوری اسلامی دنبال کرده، اصلاح طلب بوده، حالا با عقب نشینی از مواضع گذشته میگه این انقلاب و براندازی جمهوری اسلامی راهی جز پیروزی نداره. در بخش نخست برنامه امشب گفتگوی اختصاصی من رو خواهید دید با مشتبه واحدی و در بخش انتهایی حمید صبی مهمان من هست، حقوقدان و وکیل بین المللی به بهانه نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو درباره جنایات رژیم طی بیش از 2 ماه گذشته. جمهوری اسلامی با چه روی نمایندش رو فرستاده بود به این نشست؟ همراه من باشید. حرف آخر حرف شماست. وقت بخیر. همین حالا که با شما دارم صحبت میکنم، تهران دست کم در 3 محله که گزارش شده شلوغ است. مردم در خیابونن: نارمک، تهران پارس و خیابان ولیعصر و همینطور اصفهان و ارومیه. هم ویدیوهایی منتشر شده که نشون میده اون فراخوانی که به هر حال برای 3 آذر منتشر شده بود، مردم بر اساس اون به خیابون‌ها اومدن برای همراهی با جنایاتی که در مناطق کردنشین توی هفته گذشته اتفاق افتاد. یه خبر دیگه هست، خب قطعاً در جریان هستی تاکنون، که وریا غفوری فوتبالیست ایرانی که همراه مردم و صدای مردم بوده و هست تو این مدت بازداشت شده. مدیر عامل فولاد خوزستان هم در اعتراض به بازداشت وریا غفوری از سمتش استفاده داد و خیلی جالبه که همسرشون یک استوری در اینستاگرام گذاشتن که از من نپرس چه خبر، جز ایران چیزی مهم نیست، که اشاره دارن در واقع مردم تمرکزشون همچنان روی اخبار اعتصابات، اعتراضات، فراخوان‌ها و اتفاقاتی باشه که برای ایران داره رخ میده و اتفاقی که برای همسرشون هم افتاده نباید خلالی در این موضوع ایجاد بکنه. در ادامه برنامه اگه خبرهایی بود من حتما بهش میپردازم و میدونم که در بخش‌های خبری دیگر ایران اینترنشنال هم بهش خواهند پرداخت. و اما گفتگوی اختصاصی امشب، مهمان من 58 سالشه، فارغ التحصیل مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف، که سال‌ها به عنوان روزنامه‌نگار و تحلیلگر اصلاح طلب در فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران مشغول بود، مشاور مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری 1384 و سخنگوی او بعد حصر خانگیش در سال 1389. سال 1391 از جنبش سبز و کروبی و اصلاح طلب‌ها به قول معروف برید، خواستار برقراری یک نظام سیاسی سکولار در ایران هست و تو 4-5 سال گذشته مشخصاً از براندازی رژیم حمایت می‌کنه. ویدیوهای او در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی در جریان این انقلاب ملی بسیار پربیننده است و تونسته با تحلیل‌هاش توجه مخاطبان زیادی رو جلب کنه. این هفته در واشنگتن دی سی با او گفتگو کردم، از فراز و فرودهای انقلاب ملی ایران پرسیدم، از ائتلاف که خواسته ایرانیان داخل هست، از خارج نشین‌ها، از اصلاح طلب‌ها که این روزها دنبال نجات رژیم هستند، و از خامنه‌ای که هنوز در توهم قدرت به سر می‌بره. بسیار نظرات شنیدنی داره. مصاحبه من رو ببینید با مشتبه واحدی. جناب مشتبه واحدی، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. برای اولین باری که حضوری باهاتون گفتگو میکنم، در ابتدا اگه خطاب به بیننده ها صحبتی دارین بفرمایید که من سوالاتم بپرسم.
متشکرم، خوش اومدید به واشنگتن. خوشحالم که در خدمت بینندگان برنامه‌تون هستم. البته خوشحالی که میگم نه خوشحالی سنتی و همیشگی، این روزها کسی واقعا نمیتونه خوشحال باشه، اما احساس غرور میکنم که با مردمی صحبت میکنم که انصافا باعث حیرت همه جهانیان شده.
اتفاقا سوال اول من بی ارتباط به همین صحبتی که فرمودید نیست، ارزیابی شما از این انقلاب ملی که الان نزدیک به 3 ماه در جریانه چیه؟
من فکر میکنم اعترافی که همه جهانیان دارن میکنن به وضعیتی که این انقلاب ایجاد کرده و امیدی که در داخل کشور ایجاد شده و کلافگی که در حکومت ایجاد شده، نشون میده که انقلاب به خوبی داره پیش میره. حالا در مورد علل و عواملش میشه صحبت کرد، ولی واقعا انقلاب خیلی خوب داره پیش میره. تهدیدهایی که میکنن همراه با التماس، چون جمهوری اسلامی تهدیداش معمولا با التماس هم هست، با فریبکاری هم هست، تمام روش ها رو تست میکنن. این بار به نظر من مقابله و مواجهه جمهوری اسلامی با این انقلاب تلفیقی از همه کارهای گذشته است، هم فریبکاری، هم مظلوم نمایی، هم تهدید، هم تلاش بر دروغگویی بسیار. و این اتفاقا برنشون میده که این انقلاب یک برایندی از تمام جنبش‌های گذشته است و عقلانیت حاکم بر این انقلاب ناشی از تجربیاتی که 44 سال گروه‌های مختلف افراد مختلف کردند. من معتقدم که این انقلاب کاملا متمایزه، اما این نافی زحمات گذشتگان نیست. در واقع نسل جوان ما با فرهیختگی و فرزانگی کامل تجربه کاملی گرفتن از نقاط ضعف و قوت تمام تحولات، حرکات و جنبش ها و یک جنبش به نظرم بی نظیر نه تنها در ایران معاصر، به گمانم در تاریخ و جغرافیا شاهدش هستیم.
بله، تفاوتش آقای واحدی با انقلاب اسلامی در سال 1357 چه هست؟ چون خیلی ها شبیه سازی میکنن اتفاقات رو، رویدادها رو، یا وقایع رو، یا برخوردهایی که صورت میگیره رو، اما به هر حال ما میدونیم که تفاوتهای زیادی بین این جنبش انقلابی و اون چی که در سال 57 رخ داد هست. شما این تفاوت رو در کجا میبینید؟
به هر حال همه دنیا تغییر کرده، به خصوص در 15 سال اخیر یک سرعتی در روندهای اطلاع رسانی و کسب اطلاع ایجاد شده، به خصوص این همه چیز رو متمایز کرد. ما در دوره انقلاب قطعا بدون تعارف، اگر بی بی سی نبود، اکثریت قریب به اتفاق مردم مطلع از اطلاعی های خمینی نمی شدن. من پدر خودم اونی که از طرفداران سفت و سخت خمینی میشست پای بی بی سی، اعلامیه خمینی رو می نوشت می بر مردم می خوند. اما امروز نیاز به هیچ کدوم از این درست تلویزیون ها دارن زحمت میکشن، ولی در بسیاری از جاها فیلتر میشه، در بسیاری از جاها پارازیت میندازن، اما ببینید مردم به روز هستن. یعنی انقدر
تازه تلویزیون ها چیزایی که پخش میکنن
از مردم ایران گرفتن.
آره همینه، انگلیسی بهش میگن یوزر جنریتد کانتنت. اون بحث شهروند خبرنگاری،
حالا فقط اینا در واقع بازتابش من اکوش میکنن و این خیلی مهمه. خب این یکی از تفاوت های اصلی این دوره از انقلاب با همه تحولات سالهای گذشته و به ویژه سال 57. اما به نظر من شاید مهمترین تغییر، تفاوتی که وجود داره اینه که نسل ما، نسلی که الان داره انقلاب میکنه، نسل ما یاد گرفت که به خودش فقط اعتماد کنه، نه به هیچ کس دیگه. ببینید در انقلاب سال 57 یک قشری که امتحان خودش رو پس نداده بود و به عنوان یک قشر زاهد متقی، مردم دوست، ساده زیست، صادق معرفی میشد، مردمشون اعتماد کردن و دیدیم که چه شد. شاید بعضیشون هم همین خصلت‌ها رو داشتن، اما به بحثی که به قدرت رسیدن برای اینکه مردم اعتماد کرده بودن به اونها و هیچ راه نظارتی باقی نگذاشته بودن، همه چی رو واگذار کردن، اینطور شد. امروز نسل ما، نسلی که داره انقلاب میکنه، نشون داده که با احد و ناسی نه تعارف داره، نه چک سفید امضا داره، به هیچ کس،
به هیچ کس،
نه به کسانی که حالا به صورت سنتی مردمشون علاقه دارن، نه کسانی که حالا به توسط بعضی از رسانه‌ها از جمله ایران اینترنشنال پروموت میشن، به هیچ کس. یعنی واقعا مردم هر کس رو در شأن خودش میبینن و هیچ کس رو رها نمیکنن که بگن خیلی خوب چه کسی ویدیو امضا به این آقا، به این خانم، هر کاری خواست بکنه. این یکی از مهمترین تفاوت‌هاست. علتش هم به نظرم تجربه همون انقلاب 57 که مردم الان نگاه میکنن به شاید قشری که از نظر مردم صادق ترین قشر بود، سالم ترین قشر بود، اعتماد کردن و نتیجه دیدن. امروز مردم زمینی که قدرشناس زحمات افراد هستن، اما به هیچ کس چیزی سفید امضا نمیدن.
و این
مهمترین به نظر من نکته ای که در این انقلاب باعث میشه که این انقلاب قطعا شکست نخواهد خورد.
دنبال آرمان هم نیستن، دنبال اتفاقاتی هستن که واقعیت هست و روی زمین.
ببینید روی زمین میخوان زندگی کنن. یعنی شاید اتفاقا یکی از نکات اینه که شاید به عبارت من میخوام بگم که انقلاب سال 57 ناشی از خوشی بود که زیر دل مردم زده بود. امروز مردم میخوان نفس بکشن و به همین جهت فراگیرتره.
بله،
امروز هر وعده حکومت بده برای اینکه مردم تجربه کردن که با این حکومت دیگه فقط این نیست که آزادی مطبوعات نیست، آزادی سخن نیست، آزادی نمیدونم اجتماع نیست، آزادی نفس کشیدن نیست. یعنی کاری که این حکومت کرده، آب سرنوشش به زودی زود خواهیم دید چه مصیبتی برای کشور درست خواهد کرد. نان دولت آیت الله سه دکتره افتخارش اینه که ما امروز میدونیم هر نفر از هر نونوایی چند تا نون خریده. یعنی این روند رو که مردم میبینن به این نتیجه میرسن که بایستی به هر قیمتی، به هر اصلا آرمان نیست، به هر قیمتی از شر جمهوری اسلامی راحت شد. و این چیزی که به هیچ وجه حذف نخواهد شد. یعنی مردم همه جوره جمهوری اسلامی رو به قول قدیم بالا و پایینش رو دیدن و به همین جد اعتماد میکنن و عرض میکنن مثلا شاید زندگی بزرگترین آرمان هر کسی اگه از این نگاه بخوایم بهش بنگریم، ولی مردم زندگی میخوان. اگر حتی کنش سیاسی دارن، به این دلیلی که فهمیدن همین رفتار سیاسی حاکمیت باعث شده که از نان و آب و زندگی و شادی و امید محروم شدن. وگرنه خیلی از مردم به سیاست اصلا علاقه ندارن. اون نگاه سنتی سیاست پدر مادر نداره واقعا تو ایران هنوز شاید باشه، اما مردم ببین از ناحیه سیاستی که براشون غالب شده همه چیزشون از دست دادن، به همین جد سیاسی جان. من به شما قول میدم، یکیش خود من گفتم بارها، شبی که جمهوری اسلامی سقوط کنه من سیاست میبوسم میذارم کنار، یعنی واقعا انقدر متنفر شدم. اما چاره نداریم، یعنی امروز اگر بخوایم سیاسی نباشیم و سیاست رو ارزیابی نکنیم حتما ضرر
می‌کنیم. این اتفاق خیلی بحث مهمیه این روزها هم میشه که هر اتفاقی که رخ میده به هر حال ناشی از اینه که آدم‌ها سیاسی هستن و اینکه من سیاسی نیستم اصلا یه خریداری
ندارم. شما طرف یک سیاست گذاران ضد میهن، ضد انسان، ضد شادی، ضد آزادی هستن، شما نمیتونید بگید سیاسی نیستم. شما می‌خواید زندگی بکنی یا نه؟ ببین من این مثال بارها زدم، کسانی که در هواپیمای پرواز PS752 کشته شدن شاید تعدادشون اصلا حزب اللهی هم بودن، کسی چه میدونه، مؤمن بودن، غیر مؤمن بودن، خدا باور بودن، خدا ناباور بودن، ضد انقلاب هم بودن. جمهوری اسلامی با نوع انسان مشکل داره، یعنی وقتی موشک رو شلیک میکنه کاری نداره طرف کیه. مردم به این نتیجه رسیدن اگه جمهوری اسلامی باشه حتی حزب اللهی هم دیگه نان نداره بخوره، جز یه تعداد معدودی که در اون بالا هستن. به همین جهت روز به روز فراگیرتر میشه. اگر امروز حتی مهدی نصیری، جواد مگویی هم بیان حرف میزنن، معنیش اینه که همه فهمیدن با بودن جمهوری اسلامی چیزی به نام ایران و زندگی باقی نخواهد موند.
بله این نسل آقای واحدی که حالا دو سه بار به اشتباه گفتین نسل ما، نسل جدید، نسل شما نیستن، این نسل چی میخواد دقیقا؟
نسل ضربه خورده از ما، گفتم زندگی فقط میخوان. ببینید حالا اون بحث تغییر مدیا که بحثش مطرح شد، خب اگر شاید نمیدیدن در دنیا چه خبره، مثل کره شمالی خیلی از مردم فکر می‌کنن که زندگی همونه، مثل فرزندی که در رحم مادرشه فکر می‌کنه دنیا همش همونه. اما امروز دارن می‌بینن جوان‌ها، می‌بینن که سرعت پیشرفت اصلا طوری شده که قابل، یعنی امشب می‌خوای صبح بالا میشی یه چیز جدید اومده. در بعضی از کشورها وقتی شما میری واقعا از این سفر تا سفر بعدی تغییر رو احساس می‌کنی. وقتی کشور ما آقای خامنه‌ای میاد میگه که به خاطر موفقیت‌هایی که دولت داشته دشمنان دارن توطئه می‌کنن، یکی از موفقیت‌هایی که میگه بخشی از راه آهن سیستان بلوچستان راه اندازی شده، یعنی راه اندازی بخشی از راه آهن سیستان بلوچستان از نظر آقای خامنه‌ای یک پیشرفته. دنیا میگم امروز تا فردا شما میرید تو بعضی از خیابونا تغییر رو احساس می‌کنید. خب این نسل، نسل جدید و حتی ماها،
مردم در دنیای مجازی دارن زمین میخرن
برای مریخ، دارن کاری میکنن، دارن برای زمین میخرن برای مریخ. بعد اون آخوند میاد بالا منبر میگه که برید تو قم زمین بخرید، بعد از ظهور امام زمان هر یه آجرش میشه 10 کیلو طلا. یعنی بعد هم که مردم میدن بعدای سر خرمن، خودشون انگلزاده هاشون تو اروپا دارن زمین میخرن، بعد به مردم میگن برید قم زمین بخرید، قم و کوفه.
بله آقای واحدی، یه بحث خیلی مهمی که میشه، خب ما بعضی روزها میبینیم که اعتراضات در احسانوقات ایران با شدت بیشتری ادامه داره، بعضی روزها کمتره، یه سری شبها میبینیم که مثلا شهرهای زیادی هستن، یه سری شبها میبینیم فقط یک استان مشخص هست. این فراز و فرودهای انقلاب رو جمهوری اسلامی هر بار سوء استفاده میکنه ازش، که به هر حال هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در فضای خبری و رسانه‌ایش بگه که آقا ما موفق شدیم که این اختشاش رو به قول خودمون بخواب، به قول خودشون بخوابونیم. این فراز و فرودهای انقلاب به نظر شما یک روند طبیعی هست و چجوری طی خواهد شد در آینده نزدیک؟
نسل ما که انقلاب 57 هم دیده تعجب نمیکنه. ببینید آخرین مرحله از انقلابی که حالا در 22 بهمن 57 به نتیجه رسید، آخرین مرحله بود که از اواخر سال 56 شروع شد و به 22 بهمن منجر شد. اون انقلاب اصلا 3 ماه اولش که 40 روز یک تظاهرات بود، یعنی 40 19 دی در قم، 29 بهمن در تبریز، 9 فروردین در نمیدونم چند نمیشه 9 فروردین مثلا در جهرم همینطور ادامه پیدا کرد. کم کم اومد جلو، فاصله ها کمتر شد و دیگه مثلا در 1-2 ماه آخر انقلاب هر روز همه جا بود. الان ما رسیدیم به مرحله شاید آبان و آذر 57 که تقریبا هر روز هست. ولی خب عقل حکم میکنه، جوانهایی که در میدون هستن بدون یک توجه به دیپلماسی دارن میدانداری میکنن بر اساس شرایط موجود، بر اساس خستگی نیروهای سرکوب، بر اساس امکانات خودشون، بر اساس عوامل مختلف، هوا، شرایط مختلف، هر موقعی که فرصتی پیش میاد انجام میدن. و به همین جهت اتفاق از مزایاشه، برنامه ریزی سرکوب رو سخت‌تر میکنه. اگر ما فرض کنیم که هر روز قراره مثلا ساعت 5 بعد از ظهر میدان صادقیه تهران تظاهرات بشه، مثلا فلکه گاز شیراز تظاهرات بشه، نمیدونم قالی قاپوی اصفهان میدان نقش جهان هر روز تظاهرات بشه، خب سرکوبش راحت تر میشه. اینکه جوان‌ها برنامه‌ریزی می‌کنن، و انصافا من واقعا من متحیرم که چطور این هماهنگی داره انجام میشه، از هماهنگی کامل شعارها، چه شعارهای کاملا با هدف مثل جمهوری اسلامی باید بره، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، تا حتی اونایی که میگن فوش، این همه جا یکسان و هماهنگ شده و برنامه‌ریزی اینقدر دقیقی که علارغم تلاشی که حکومت کرده، علارغم تهدیدهایی که کرده، نتونستن سرکوب کنن. این فراز و فرود که اولا طبیعیه و ثانیا نشون دهنده هوشمندی بچه‌هاست.
بله آقای بایدی، مقامات رژیم مشغول رجزخوانی هستن. رهبر جمهوری اسلامی که اصلا این داستان رو به رسمیت نمیشناسه، میگه به زودی هم به هر حال ما بر دشمن پیروز میشیم. گفته تا حالا هم دشمن موفق نشده پیروز بشه، سخنرانی اخیری که داشته. شما به هر حال با توجه به تجربیاتی که در درون جمهوری اسلامی از روابط این آخوندها و سپاهی‌ها و اینها با هم دیگه دارید و این سیاسیونی که در داخل رژیم کار میکنن، الان به صورت حالا اون چیزی که جلوی دوربین میگن رو ول کنید، داخل اینها چه خبر هست؟
میگن یه کسی خونش کناری خیابون پرترددی بود، یکی بهش گفتش که این ماشینا رد میشن، تو اصلا رود اعصابت اصلا راجع، گفت نه نه نه. آقای خامنه ای وقتی میاد میگه که هر روز میگه اثر نذاشته دشمن شکست خورده، این اتفاقا اعتراف به اینه که اون شکست خورده و اون روحیش از دست داده. ضمن این که حالا بعضی چیزا برای مردم مشهوده، مثل خطبه 29 خرداد 88 که خامنه ای اومد گریه کرد،
علیل، اما جسم علیل،
جسم علیل رو خلاصه، حالا مغز علیلش یادش رفت، ولی جسم علیلش رو گفت، جسم ناقصی دارم. امام زمان ما جانمون رو فدای تو میکنیم برای تحریک عواطف. در قضیه کوی دانشگاه اومد باز گریه کرد، آی چرا به اسم حضرت زهرا و امام حسین بچهای مردم از بالکن پرت کردید، این جنایت بوده. در قطعه زنجیر همینطور. خب اینو مردم دیدن، پس این آدمی که اینقدر ادعا میکنه به هر حال یک رهبر، ببینید من میخوام مقایسه کنم با خمینی، خمینی هم دیکتاتور بود ولی دیکتاتور حقیر نبود. خمینی روز اول جنگ تعداد زیادی هواپیمای عراقی اومدن نقاط مختلف کشور رو بمبارون کردن، اومد جلوی تلویزیون گفتش که یک دیوانه آمده یک سنگ انداخته و رفته. شما اونو مقایسه کنید با خامنه‌ای، میخوام بگم اونم دیکتاتور بود دیگه، یا حتی بسیار از دیکتاتورهای جهان
از اون تو جنایت تعارف کمتر داشت،
تعارف کردن اصلا اینقدر ترسو نبود، اینقدر بی وجود نبود، مسئولیت کاراشو میپذیرفت برعکس این خامنه‌ای. خامنه‌ای واقعا در ببین اگر میخواهید ببینید این آدم چقدر بی وجود و ترسوه، دائم پشت دیگران قایم میشه، تو برجام میره پشت سر ظریف قایم میشه، تو نمیدونم یکی میره پسر روحانی.
ولی همین خواستم بگم این دفعه که همه چی نشونه ها به سمت خودش هست، یعنی الان مقامات نظامی رژیم رو شما تو این چند روز سخنرانیاشونو که گوش بدین میگن اصلا ما متحیریم که اینقدر حضرت آقا مورد خطاب قرار میگیره، یعنی اینا خودشون هم فهمیدن که اصلا کسی به رئیسی کار نداره.
دلیلش هم گفتن سرش آورده بیرون، گفته چه کسی باشه
الان میتونه قصر در بده.
نه حالا من همین خوام توضیح بدم. ببینید رفتار خود خامنه ای نشون همیشه نشون داده که آدم ترسویه و این رجزخوانی ها اتفاقا هر کسی بیشتر رجزخوانی میکنه اونا ترسو تره. اما من سوابقی هم دارم، نمونه هایی هم دارم که براتون بگم که اینا همشون اینطور هستن. ببینید در سال 60 که مجاهدین انفجار انجام میدادن و ترور انجام میدادن، مهدوی کنی رفت پیش خمینی گفت که ما داریم از دست میدیم، بیایم یه وزارتی به مسعود رجوی بدیم که کوتاه بیاد، تا این حد ترسیده بودن. یا در قصه هسته‌ای سال 82 خوبی خورده قضیه پیچ اوایل کار بود پیچیده شد، ترسیده بودن. در جلسه شورای امنیت ملی بحث شده بود که حالا چیکار بکنیم، یه نفر گفته بود بیایم برای اینکه پشتوانه جهانی داشته باشیم یک رفراندوم بگذاریم ببینیم مردم چی میگن، اگه مردم گفتن که نه بگیم خب مردم نخواستن، اگه مردم گفتن آره انجام بدیم. یکی از این بزرگان کشور گفته بود نکنید تو خودن کار، میترسیم مردم غیرتی ان بگن آره ما که جرئت نداریم کار انجام بدیم. این در جلسه شورای امنیت ملی، یعنی واقعا رجزخوانی هاشون همه میدونن چه جوریه. ولی الان چرا به طرف خود خامنه ای، سالها خامنه ای تلاش کرد که پشت سر دیگران قایم شه، در هر دوره یه دور خاتمی یه دور احمدی نژاد عدالت طلب، اون یکی اصلاح طلب، یکی اعتدال طلب، اما حوصله‌اش سر رفت، اومد به خیال خودش حکومت یک دست کنه و الان کسی باور نمی‌کنه کسی جز خود خامنه‌ای تصمیم گیر باشه. یعنی رفتار احمقانه خودش، برای اینکه می‌خواست دیگه همه چیو تحت کنترل داشته باشه، از همه کسانی که به عنوان رئیس جمهور بود دوباره دلخور بود، از خاتمی یه جور، از رفسنجانی یه جور، از احمدی نژاد یه جور، از روحانی یه جور، اومد یه کسی رو آورد که اصلا اگه بخوادم شورش کنه بلد نباشه، یعنی کلمه شورش بلد نیست بنویسه. و الان دیگه هم که شما میگید اصلا کسی توجه به رئیسی نداره، یعنی شاید رئیسی حسرت داره شبا میخونم که جمیله چرا کسی من فوش نمیده. علتش اینه همه چی به عهده خودش گرفته و ضمن این که در این دوره اخیر به خصوص کار به جای رسیده که حتی فرماندهان نظامی پشت وایسرن ببینن خامنه‌ای چی میگه. دلیلش هم اینه که انقدر این بار مفتزهه و انقدر این بار باعث سرشکستگی براشون که حتی طرفداران سنتیشون سکوت کردن. شما تو این دو ماه از صادق لاریجانی چیزی شنیدید؟ از علی لاریجانی چیزی شنیدید؟ از ناطق نوری چیزی شنیدید؟ از بسیاری از ائمه جمعه، شما جز دو تا ائمه جمعه اراذل اوباش مثل علم الهدا و طباطبایی نژاد اصفهان، باقی ائمه جمعه سکوت کردن. حتی نمایندگان مجلس اون بیانیه که از طرفشون امضا شد بذارید کنار، شما ببینید چند تا نماینده مجلس انفرادی حاضرن مصاحبه کنن یا نطق پیش از دستور کنن در مورد این انقلاب. علتش اینه که همشون فهمیدن چه خبره و همشون ترجیح میدن تمام گناه ها گردن خامنه بیفته.
مثلا از آخوندها هم که اصلا خیلی به قول معروف ریز دارن میان میگن که آره؟ باید به مطالبات مثل نوری اصلا همدانی اصلا از خامنه ای بدتر از خودش.
حتی اژه‌ای روز اول ما گفت ما حاضریم گوش حرفا رو گوش کنیم که بعد خامنه ای فرداش زد تو دهن اژه‌ای. این نشون میده که خود خامنه ای بازی رو طراحی کرده و بازندشه. البته یه عده معتقدن که خامنه ای با توجه به در آستانه مرگ همه ترجیح میدن همه گناه ها گردن بیفته که اگه افتاد سقط شد فردا مثلا گرکی دیگه بعد خود جمع کنه. ولی این امکان پذیر نیست. یعنی میگم اون چیزی که در سوال قبلی بحث کردیم چون مردم تصمیم گرفتن به این نتیجه رسیدن که تا زمانی که این حکومت باشه اصلا حتی نفس کشیدن براشون مقدور نیست واقعا عبور کردن که بحث اصولگرا اصلاح طلب
نه اتفاقا سوال بعدی من همینه جایگاه اصلاح طلب ها در آینده ایران چه هست؟ یعنی اینا هنوز به هر حال از تک و تا نیفتادن، احزابشون هستن، یه سری فعالانشون در خارج کشور صحبت میکنن، با این مطالباتی که ما الان در این جنبش انقلابی میبینیم از طرف مردم مطرح میشه، اینها خودشون رو در کجا میبینن؟
اینا فکر میکنن که اگر جمهوری اسلامی مثل الان در اوج در حضیض ذلت خودش قرار بگیره محتاج به اصلاح طلبا میشه که بیاد ازشون بخواد مثلا شما یه کمک کنین. اما اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه مردم قطعا دیگه نه سراغ خاتمی میرن نه سراغ کروبی میرن نه سراغ بهزاد نبوی میرن. اینا فکر میکنن تنها شانسی که برای خودشون یا برای بچه‌هاشون مونده که حالا چند وقت دیگه هم بخورن و بچرن اینه که جمهوری اسلامی بمونه، چون همه‌شون بیرون پایگاهی برای خودشون درست کردن که برن. براشون مهمه سر کشور چیمه، بدون تعارف من نمیگم، یعنی اکثر غریب اتفاقشون ممکنه یک ستاره های نادری در بینشون باشه، ولی اکثرشون اصلا براشون اهمیت نداره کشور چه سرنوشتی پیدا میکنه، براشون اهمیت نداره مردم چی به سرشون میاد. میگن خیلی خوب این سه ماه هم خدا بده برکت، ما که اگه انقلاب نشود یا سر قرآن تو قبرستون قرآن میخوندیم یا مثلا سر یه حموم کار میکردیم یا مثلا مثل رئیسی شاگرد یک مغازه لوازم الکتریک بودیم. این برای تحقیر نمیگم، حدشو میگم. خب اون آدم ها احساس میکنن که این ور نمیتونن بیان برای که نمیتونن دل از جاه و مقام و پول کلام بکنن،
به صورت غیر مستقیم از حفظ نظام بعد الان دفاع بکنن، چون جایی در آینده ندارن،
دارن دفاع میکنن.
بله
یعنی تا همین چند روز پیش مگه آقای خاتمی نگفتش که
به صورت خیلی تحقیرآمیزی دفاع میکنه، یعنی
بسیار دفاعی میکنه.
بله چون هیچ سهمی هم ندارن ولی مجبورن دفاع کنن. به قول شما
آقای خاتمی که حتی از ملاقات پروستات آقا سهمی نداشته هنوز از نظام، یعنی حتی برای اینکه بره که هر آدمی رو بردن از پروستات آقا ملاقات کنه خاتمی رفتن بیمارستان روش ندادن. ولی هنوز یعنی من نمیفهمم که میگن نظام چاخش کروبی گفته بود که نظام باید اون اصلاح بشه. من یه پیغام براشون فرستادم که شما قسمت خوبشو بگو، ما بعدیاشو دیگه نمیگیم، میگیم باید بماند و اصلاح شود. مجموعه اینها به گمانم هیچ کدومشون خواستار رفتن نظام نیستن به اون دلیلی که اول عرض کردم.
بله همون که به قول شما از این ستون به اون ستون فرج هست که اینا به منافعشون حفظ بشه. آقای واحدی برسیم به بحث خیلی مهمی که این روزها مطرحه و انتظاری که ایرانی ها از ایرانی های داخل از به هر حال خارج کشوری ها دارن. بحث رهبری نه، بحث راهبری این اعتراضات، یعنی به هر حال به خاطر اون سرکوب شدیدی که در داخل کشور هست امکان تشکیل اون شورایی که به هر حال همه انتظارشو دارن از شخصیت های شناخته شده داخل شاید وجود نداشته باشه چون طبیعتا مورد سرکوب قرار میگیره. خب امتداد صداشون میتونه در خارج کشور باشه. انتظار شما از چهره های شاخص این روزها چه است که مردم اسمشون رو میارن و میگن شما باید دور هم جمع بشین و به هر حال این داستان رو راهبری کنید؟
من کسانی که خارج از کشور هستن رو به چند دسته تقسیم میکنم و کارهاشون رو به چند دسته تقسیم میکنم. یه سری افرادی که به نظر من خیلی هول شدن و جلو افتادن اینها قطعا خواهند سوخت، یعنی این نوع بعضی متأسفانه نمایش هم دادن رفتارشون و آرزوهاشون رو، این حتما اثر خوبی در داخل کشور نداره. ما یکی از امتیازاتمون در این انقلاب فعلی که اتفاقا رهبری وجود نداره، حالا من بحث رهبری و رهبری زودم میکنم، شما به محضی که یک رهبری یک شورا رهبری تعیین کنید در داخل اختلاف ایجاد میشه.
بله
الان در داخل کشور شما میبینید انقدر هوشمندانه برخورد میکنن کسانی که میدان رو دارن اداره میکنن، میگم به دیپلماسی محاکمه ندارن، انقدر حواسش جمعه که حتی بعضی از شعارهایی که بسیار رایج بوده، من بارها گفتم شعار رضا شاه روحت شاد یه چیزی بود در سالهای اخیر خیلی رایج بود اما تو این انقلاب شما نمیشنوید، خیلی به ندرت. علتش اینه که اون جوانی که داره شعار میده میگه نباید 5 نفر مخالف باشن و ریزش بکنه، این نهایت هوشمندیه. اصلا معنیش این نیست که طرفداران یا کسانی که قدرشناس خدمت رضا شاه هستن کم شدن، به نظرم بیشتر شدن، اما طرف میگه آقا حتی یک نیرو هم برام الان یک نیروه.
به همین جهت کمی سعی میکنن اون فضای همدلی رو حفظ بکنن.
خیلی مهم، این خیلی مهمه، برای اینکه همه به همون نتیجه که من عرض کردم رسن، میخوان زندگی کنن و زندگی هم با بودن با جمهوری اسلامی محقق نخواهد شد. جمهوری اسلامی باید برود. خب حالا برای اینکه جمهوری اسلامی باید برود، اون کسی که مخالف شاه هست و موافق شاه، اون کسی که مخالف نمیدونم سلطنت هست و موافقش، جمهوری غیر جمهوری، همه کنار هم قرار گرفتن، خیلی هوشمندانه دارن رفتار میکنن. هر شعاری که کوچکترین توهم بشه یا کوچکترین ریزش رو ایجاد کنه نمیگم. حالا در این شرایط هر کس پاش بذاره جلو یا دیگران هورش بدن، عملا اگر موفق بشند که نخواهند شد ریزش ایجاد میکنن، اگر موفق نشن این افراد خواهند سوخت. اما به نظر من اگر کاری ما بخوایم بکنیم، راهبری نباید بکنیم، دنبال روی باید بکنیم در داخل، دنبال روی از داخل کشور. من واقعا بدون هیچ مجامله میگم، بدون هیچ بخوام تملق گویی کنم، خیلی خوب دارن راهبری میکنن. بسیار سخت بود که 9 هفته 10 هفته این تظاهرات ادامه پیدا کنه علارغم تمام جنایت ها، فریب کاری ها، خیانت های مثلا خودی ها. ما تلفیق از اینجا رو زده داشتیم، یه عده خیانت کردن، یه عده فریب کاری کردن، یه عده خود فریبی کردن، جنایت کردن، ولی ادامه پیدا کرد. این نشون میده که ما رهبری خیلی خوبی در داخل کشور داریم. به نظر من اتفاقا این روند، اون چیزی که من میفهمم و تجربه دارم و نگاه میکنم، از یه مرحله که رچیم خود جوان ها فریاد میزنن کیو میخوان، و اون موقع هر حرکتی قبل از اون به نظر من جز در راستای اینکه مردم خارج رو متحد کنیم برای حمایت و دنبال روی از داخل، هر حرکتی غیر از این اولا خیانت به انقلاب داخل کشور بدون تعارف، اثر ریزشی خواهد داشت، و ثانیاً کسانی هم که مطرح میشن همشون خواهند سوخت تا قبل از اون مرحله که عرض کردم.
چه جالب، اولین بار یه تحلیل این مدلی از این داستان میشنوم. برسیم به بحث خارج، حمایت خارجی. آقای واحدی، یه بحث آرگومنت به قول انگلیسی ها، یه جدل بزرگی هست که یه عده میگن اصلا نباید وارد بشن خارجی ها تو این داستان، یه عده میگن نه حمایت خارجی لازم هست. چجوری میشه این مرز رو تعیین کرد؟ یعنی بحث حمایت خارجی مرزش در کجاست؟
مشکل عمده‌ای که جمهوری اسلامی داره غیر از فریبکاریش اینه که اصلا چیزی به نام همکاری رو نمیفهمه و دنیای جدید رو نمیشناسه. ببینید، اگر الان شاه هنوز بر کشور حاکم بود، یا شاهزاده رضا پهلوی حاکم شد، یا هر حکومت عاقل اگر بود، ما کماکان با اسرائیل، با عربستان، با ترکیه مشکل رقابت داشتیم. رقابت چیز عادیه، ولی دشمنی نداشتیم. جمهوری اسلامی یا فقط دشمنی میشناسه، یا با من یا علیه من، وسط نمیشناسه. به همین جهت هر نوع همکاری رسانه‌ای رو هم دشمنی تلقی می‌کنه، این که دیدگاه کلیش مشکلش. اما دروغ میگن، تو این قصه فریبکاری میکنن. ببینید، همین الان خودشون مگر از حمایت روسیه استفاده نمیکنن؟ مگر از حمایت چین استفاده نمیکنن؟ مگر خارج از کشور از بعضی از گروه‌ها حمایت نمیکنن؟ مگر رسانه‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور علیه دولت‌ها کار نمیکنه؟ اصلا انقلاب چجوری شد مگر غیر از این بود که از رسانه‌های خارجی استفاده کردن؟
آقای خمینی اصلا اومد پاریس
مگر مصاحبه رو انجام بده؟ آمریکا اولین دولتی بود که جمهوری اسلامی رو رسمیت شناخت. خب ببینید، اینها میخوان با این کار، من این حرفو الان، من سال 2010 تلفن زدم، آقای چالنگی به من گفتش که آقای کروبی راضی کن که بیاد مصاحبه کنه. از آقای کروبی قبول نکرد. گفتم مگه خمینی این کارو نمیکرد؟ مگه با بی بی سی مصاحبه نمیکرد؟ خب ببین، این چیز نیست من الان بگم، باید با رسانه‌ها کار
کنم. خب حالا برسیم به این مرزش کجاست؟ مرز حمایت خارجی منظورم سیاست، مثلا چه میدونم اتحادیه اروپا، آمریکا، کشورهای دیگه که به هر حال از این جنبش دموکراسی خواهی و این جنبش انقلابی دارن حمایت میکنن، مرزش کجاست؟ یعنی خب طبیعتاً این ایرانی‌ها انتظار ندارن که آمریکا بیاد براشون رژیم رو تغییر بده. آمریکا، اروپا، اینها چه کاری از دستشون برمیاد و باید الان انجام بدن از نظرشون؟
ببینید، حتما جد من شب نمیاد به خواب نخست وزیر انگلیس با شال سفید برو از ایران حمایت کنه. اگر حمایت از مردم ایران حمایت کنه، اگر حمایت میکنه برای منافع خودشون، این طبیعیه. ما اگه این فهم رو داشته باشیم که در دنیا باید اشتراک منافع داشته باشیم، تشریک مساعی کنیم و تشریک منافع داشته باشیم، فقط به دشمنی نگاه نکنیم، رقابت رو به رسمیت بشناسیم، بله طبیعیه. الان عربستان سعودی، انگلیس، آلمان، حتی بسیاری از کشورهایی که ما فکر می‌کنیم با جمهوری اسلامی متحد هستن، نفعشون دیگه شده رفتن جمهوری اسلامی. من تا 3-4 بار بهشون گفتم نفع همشون موندنه. الان به این نتیجه رسیدن که رژیم ماجراجویی که انقدر بدنامه، همکاری باش واقعا مایه دردسره. خب طبیعیه اونا انتظارات خودشون رو دارن. من نمیتونم بگم که چون ممکنه فردا عربستان سعودی از این حمایتی که از فلان رسانه کرده فلان توقع داره، خب ما چشمون کور مراقب باشیم خودمون و بعدن کی گفته که مثلا همکاری با جمهوری اسلامی برامانه ولی همکاری با عربستان برای سرنگونی جمهوری اسلامی بده؟ کی تعیین میکنه؟ من معتقدم که ما باید حواسمون رو جمع کنیم.
کاری که از دست اینها برمیاد از نظر شما، الان شما در امریکا هستید، دولت آقای بایدن چیکار باید بکنه؟
من خیلی انتظار شما نیست شر مرسان. ما مشکلمون در سالهای اخیر، ببینید، من سال 2011 یه ویدئویی داشتم برای خانم کلینتون، خانم کلینتون شما فقط از اونها حمایت نکنید، نمیخواد از ما حمایت کنید. ببینید، در اوج جنبش سبز آقای اوباما نامه عاشقانه برای خامنه‌ای می‌نوشته. این فقط این نیست که پشت پرده تفاهم کردن، اعتماد به نفس به خامنه‌ای میداد.
این بار البته معترفن که اشتباه کردن.
بله، اینجا من این نکته دارم که باید بگم، ما بایستی فشار بیاریم اون مشاورانی که در اون دوره به آقای اوباما گفتن حمایت نکنن باید معرفی بشن، چون اینا کماکان اینجا هستن ممکن رنگ عوض کنن. به هر حال ببین من عرضم اینه که
پس در واقع این نقشی که خارجی میتونه الان به عهده داشته باشه، حالا علاوه بر اطلاع رسانی و کمک و اینا که شما فرمودین، اینه که حداقل شر نرسونه،
حداقل چین نباشه که بیاد قراردادهای خانمانسوز با ایران ببنده.
ببینید به خصوص روسیه.
بله یعنی ببینید همین شر نرسوندنشون، البته افکار عمومیشون بهشون اجازه نمیده دیگه ساکت باشن، حتی اگه نخوان. ببینید الان دنبال افکار عمومیشون دارن میان، و این اگر ما نقشی برای خارج نشینا قائل باشیم، مهمترین نقش اینه که اینها تونستن اکوی صدای داخل باشن و افکار عمومی خارج رو کاملا آگاه کردن به شرایط و افکار عمومی رو دولت‌هاشون اثر گذاشتن. و اگر شما مطمئن باشید رابرت
آلمان،
مالی
آلمان دولت بله. نبود مثل نخست صدر اعظمش بیاد.
اصلا شما ببینید تو قصه اوکراین اتفاق افتاد، شما در موضوع اوکراین دیدید که نهایت همت آمریکا این بود که بایدن گفت ما حاضریم هلیکوپتر بفرستیم زلنسکی رو نجات بدن. وقتی که بحث تحریم
میمونه،
آره من میخوام بگم نهایت همتشون که ما هلیکوپتر، یعنی میخواست انقلاب بخوابونه، صدر اعظم آلمان گفت ما به تحریم سوئیفت نمیپیوندیم، ولی آخر مجبور شدن. چرا؟ به خاطر افکار عمومیشون. همین کار رو ایرانیای خارج از کشور و کسانی که حالا رسانه داشتن و منعکس کردن باعث شدن که غربی ها و کشورهای مختلف نتونن سکوت کنن. ما همین رو لازم داریم، چون به هر حال جمهوری اسلامی هر چقدر هم انزوا طلب باشه ناچار با کشورهای دیگه کار کنه. و این که امروز کار کردن برای جمهوری اسلامی ننگ شده، همین چیزی ما توقع داریم از دولت‌های غربی و دولت‌های حالا حتی منطقی.
بله بسیار تحلیل جالبی بود. آقای بایدی سوال آخرم هست از شما. جمهوری اسلامی رفتنی هست، یعنی خود شما بارها در ویدیوهایی که به صورت روزمره منتشر می‌کنید میگید. تصور شما از ایران بدون جمهوری اسلامی چی؟
میشه مثل احمدی‌نژاد سوال رو با سوال جواب بدم؟ تصور شما از ایران با جمهوری اسلامی چیه؟ یعنی کسانی که این سوال مطرح میکنن، میخوام ببین کسانی که به ما میگن آقا فردا چی میشه، من میگم آقا بسیار خوب، فردا با جمهوری اسلامی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ایران با جمهوری اسلامی یعنی مصیبت. من به خیلی میگم آقا شما میتونی تضمین کنی فردا دلار نشه 50,000 تومان؟ آیا میتونید تضمین کنی فردا آقای علم الهدا نگی خانم حق ندارن برن مدرسه؟ آیا میتونید تضمین کنی که فردا هر کس مثلا یه خورده موش بیرمود با گله نکشنش؟ آیا میتونید تضمین کنی اگه هواپیما بلند شد با موشک نزننش؟ خب کسانی که میگن فردای جمهوری اسلامی چی، من بهشون میگم فردا با جمهوری اسلامی چی. هر چی باشه ترسناکتر از جمهوری اسلامی نیست بدون تردید، با این اندیشه و فرهیختگی که در نسل فعلی داره میبینیم. من گمانم این که جمهوری اسلامی اگر بره، با نکاتی که تو نیم ساعت صحبت کردیم، انقدر مردم هوشیار شدن دیگه نه کسی میتونه سوارشون بشه، نه کسی میتونه فریبشون بده، نه کسی میتونه به راحتی رنگ عوض کنه، به لحظه ای که رنگ عوض کرد درست واش میکنن.
بسیار جالب، مرسی از شما آقای واحدی که قبول کردید تماشای
گفتگو. خیلی متشکرم. ممنون.
گفتگوی من بود با مجتبی واحدی. من اشاره بکنم که توی این مدت که مصاحبه با آقای واحدی پخش می‌شد، در ویدیوها میشه مشاهده کرد که تهران، منطقه پونک هم مردم به خیابان اومدن، همینطور در میدان تجریش تجمعاتی شکل گرفت و همینطور ستارخان در تهران شعار مرگ بر خامنه‌ای میدادن مردم در این تجمعات، و همینطور فردیس کرج هم بر اساس تصاویر که میشه به هر حال تاییدش کرد مردم در خیابان هستن. بیشتر اعلام کردم که محله نارمک، تهران پارس، خیابان ولیعصر، همینطور ارومیه و اصفهان هم طبق فراخوان سوم آذر مردم در خیابان حضور پیدا کردند. و اما امروز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره جنایات رژیم علیه مردم ایران طی بیش از دو ماه گذشته برگزار شد. گامی مهم در راستای به راه انداختن سازوکار بین‌المللی برای محاکمه عاملان و آمران نقض فاحش حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی. نمایندگان کشورهای مختلف صحبت کردند، خواستار اقدام سازمان ملل در راستای توقف خشونت‌ها و جنایات شدند. تعدادی از فعالان حقوق بشر ایرانی هم در این نشست حاضر بودند و سخنرانی کردند. و اما نکته جالب حضور نماینده جمهوری اسلامی بود که میگفت این تحریم های آمریکاست که جان میلیون ها ایرانی رو به خطر انداخته. دقایق پیش هم من اعلام بکنم که یک قطعنامه با ساعتی پیش با قاطعیت در شورای حقوق بشر تصویب شد، 25 رأی مثبت، 6 مخالف و 16 ممتنع، که در واقع سازوکار حقیقت‌یاب بین‌المللی رو اینها تصویب کردن که تشکیل بشه، که گام مهمی هست در راستای اینکه بتونن یک سازوکار بین‌المللی حقوقی ایجاد بکنن برای محاکمه عاملان و آمران به هر حال این جنایاتی که توی دو ماه گذشته، بیش از دو ماه گذشته در ایران صورت گرفته. اخبار این نشست رو در شبکه‌های اجتماعی و بخش‌های خبری ایران اینترنشنال حتما دنبال کردید و خواهید کرد. در اینجا حمید صبی مهمان من هست روی خط اسکایپ، حقوقدان و فعال حقوق بشر. آقای صبی، سال گذشته با برگزاری دادگاه جنایات آبان 98 و پیشتر از اون ایران ترایبینال، تهیه کیفرخواست آمران و عاملان کشتار اون سال گام مهمی در راستای پیگرد بین‌المللی نقض حقوق بشر در ایران برداشتن و فکر می‌کنم میکنم امروز برای ایشون روز مهمی بود، چون نتیجه سالها تلاش خودشون، همکارانشون و دیگر فعالان رو دیدن. آقای صبیح خوش آمدید به حرف آخر. نفس برگزاری چنین نشستی آقای صبیح چقدر مهم هست در ژنو؟
بسیار مهمه، به چند دلیل بسیار واضح. در درجه اول نشان دهنده این است که به هر حال بعد از مدت ها که جمهوری اسلامی تلاش کرد که آراء اعضای کمیسیون حقوق بشر رو بخره یا جلب بکنه یا با کمک چین و روسیه اینها رو وادار به حمایت از ایران بکنه، نهایتا این پروژه شکست خورد و امروز تونستیم که این اولین باریه که این جلسه تونسته تشکیل بشه به عنوان جلسه استثنایی و نتیجهش هم که بسیار مثبت بود. تشکیل این کارزار بسیار کمک خواهد کرد به پیشرفت این، و در درجه اول باید از کسانی که این حرکت رو به وجود آوردن، یعنی مردم ایران که تو خیابان آمدن و با دادن این همه خسارت و هزینه تونستن تمام کشورهای دنیا رو وادار بکنن به یک همچین حرکتی، باید از اونها تشکر کرد. اونها بودن که موتور این برنامه بودن و واقعا به جاست که از اونها یاد بشه در این مورد و از کسانی که در اینجا زندگی خودشون رو از دست دادن، فشارهایی که با نامد خانواده‌ای که عزیزانشون رو از دست دادن، به یاد اونها باشیم و بگیم نتایج فعالیت‌های شما به هر حال امروز به یه نتیجه رسیده و امیدواریم که این ادامه پیدا بکنه تا جایی که
و جنایتکاران در مقابل دادگاه پاسخگو باشن. آقای صبیح، نماینده جمهوری اسلامی هم اونجا حضور داشت، چطور واقعا روشون میشه در همچین نشست اینا نماینده بفرستن سخنرانی هم بکنه؟
در تمام مواقع دیدیم که این رژیم های دیکتاتور یک جوری توجیه میکنن وجود خودشون رو، حرف دیگری ندارن بزنن. خانم نماینده جمهوری اسلامی میگوید که اینا تقصیر آمریکاست و تحریم های آمریکاست و از این تزبلاتی که از دهان یک همچین انسان هایی پخش میشه. وجود ایشون با اون چادر روسری و اینها درست برخلاف اون جمعیتی است که شما در ایران میبینید، درست برخلاف امیال و آرزوهای جامعه ایران هست و وجود یه همچین شخصی در عنوان نماینده دولت ایران واقعا یک مسئله غیر قابل قبول.
آقای صبیح،
ولی فعلا تا حکومت دست جمهوری اسلامی این رو خواهیم.
آقای صبیح، حالا این کمیته حقیقتیاب به بین‌المللی تصویب شده که تشکیل بشه از طرف شورای حقوق بشر، گام بعدی چه هست از نظر سازوکار حقوقی که به هر حال نظام حقوقی بین‌الملل داره؟ آیا میشه امیدوار بود به اینکه آمران و عاملان در یک سازوکار بین‌المللی بیان بشینن و پاسخگو باشن به یک محکمه در واقع عادل و بین‌المللی؟
بله، این حرکت بسیار مثبتی است و خب سلامن جمهوری اسلامی رو وادار می‌کنه که تصمیم بگیری که چجوری میخواد با این مسئله برخورد بکنه. دیگه نمیتونن فقط زیر چتر این که در یه زمانی در یه رفراندومی مردم به جمهوری اسلامی رای دادن که محتوای اونم اصلا معلوم نبود، دیگه نمیتونن به حمایت مردم از خودشون استناد بکنن، دیگه نمیتونن بیان اونجا خودشون رو به عنوان مدافع حقوق مردم یا حقوق اسلام یا هر چیز دیگری نشون بدن. هیچ رژیمی که به طور واضح شناخته شده و جنایتکاره و تنها راهی که الان براش موجود هست اینه که با مردم کنار بیان، تسلیم بشن، همونطور که پیشنهادات مختلف بوده، راه رو برای حکومت مردم باز بکنن و دست از این جمهوری کثیف جمهوری اسلامی بردارن.
آقای صبیح، شما سالها تحولات سیاسی ایران رو دنبال میکنید، به عنوان یک حقوقدان جمهوری اسلامی به قبل شهریور 1401 برمیگرده به نظرتون؟
امکان نداره که جمهوری اسلامی دوام بیاره با وضع فعلی به حرکتش ادامه بده. امکان نداره که بتونه این مظالم خودش رو ادامه بده در هر فرم و هر استحاله‌ای که جمهوری اسلامی ایجاد بشه از بین بره. به هر حال بازگشت قبل از این مسائل ممکن نخواهد. همون شهری برای
1401
این مسئله دیگه گذشته، یعنی یک خطی شکسته شده. جمهوری اسلامی یا باید تمام جمعیت ایران رو از بین ببره و بنابراین حکومت بر چه کسی میخواد بکنه، یا اگر میخواد بر این مردم حکومت بکنه، این راه حکومت نیستش. یعنی باید یک تحول و تغییر اساسی و بنیادی ایجاد بشه تا حرکت به پیش بیاد. و رهبران این جمهوری، مسئولان این جمهوری در خودشون این موقعیت رو ندارن و در این امکان رو ندارن که با مردم ایران سازش کنن. مردم ایران هم به احتمال زیاد دیگه از خط سازش گذشتن، با اینها حاضر نیستن، با اونها کنار بیان. ولی وظیفه مسئولین هستش که بیان و اشتباهات خودشون رو بپذیرن، به گناهان خودشون اعتراف بکنن، از مردم درخواست بخشش بکنن، حالا ببخشن یا نبخشن،
حداقل مجازات کمتری بگیرن.
تداوم این امر به هیچ وجه ممکن نیست.
ممنون از شما آقای حمید صبری که از لندن مهمان من بودید. میشم
متشکرم از دعوت.
پیش از پایان این برنامه به سیاق هفته‌های گذشته بخش دیگری از پیام همبستگی هنرمندان رو ببینیم که داریوش اقبالی خواننده و هنرمند سرشناس ایرانی برای من ارسال کرده تا در حرف آخر پخش بشه برای نخستین بار.
همبستگی یکی از زیباترین واژه هاست. این پیوند ناگسستنی میان شما زنان و مردان دلیری که اینک هفته هاست در خیابان‌های ایران هستید و ما که در شهرهای اروپا و آمریکا از شما پشتیبانی می‌کنیم، پیوندی ناگسستنی است. هیچ نیروی نمیتواند میان ما و شما جدایی بیاندازد. ما صدای شما را به گوش جهانیان میرسانیم. زن، زندگی، آزادی.
ما جامعه هنری با شما همبسته ایم. دنیا صدای شما را شنیده. پیروزی با شماست. زن، زندگی، آزادی.
ما نیازمند یکدیگر هستیم. همبستگی پیوندی ناگسستنی میان ما برقرار خواهد کرد.
بعد از 44 سال دوباره فهمیدیم که چقدر همدیگر رو دوست داریم. پس باید کنار هم باشیم تا بمونیم.
ایران، سرزمین دلاوران و شیران، کرد و لور و ترک، شمالی یا جنوبی، از شرق تا غرب، ما همگی اعضای یک پیکریم. نیرو و توان ما در همبستگی ماست. جاوید و بیدار باد ایران و ایرانی، برای زن، زندگی و آزادی.
تداوم همبستگی مردم تنها راه رسیدن به اهداف بزرگ است. پیوند اقوام ایرانی ضامن پیشرفت مملکت و آینده‌ای بزرگ برای مملکت ماست. پس کنار هم باشی.
همبستگی یعنی کنار هم موندن. همبستگی یعنی عشق. همبستگی یعنی آزادی و قدرت. همبسته باشیم تا بمونیم.
تنها امید نجات ما از حکومت اهریمنی همبستگی ماست. به امید ایران آزاد و آباد.
موج دریا چیزی جز به هم پیوستگی قطره‌های باران نیست. همبستگی قطره‌های دریا میتونه قدرتی معجزه آسا به وجود بیاره که دنیا رو شگفت زده کنه.
برای رسیدن به آزادی باید همبسته باشیم، باید پشت هم باشیم و باید بجنگیم. زن، زندگی، آزادی.
ما با همبستگی از راه پرپیچ و خم تاریخ با سرافرازی و سربلندی عبور خواهیم.
بله، به پایان این قسمت رسیدیم. ثابت کردید این چند هفته که حرف آخر حرف شماست. سر حرفتون بایستید، چون پیروزی در نهایت مال شماست و راه برگشتی نیست. تا هفته آینده، بدرود.